بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص ارتباط پزشک و بیمار که ما عرض کردیم از نظر فقهی این رابطه تحت عنوان عقد اجاره است و قواعد و مسائل باب اجاره باید در مورد این مراجعه به پزشک مد نظر قرار بگیره و اگر هم اختلافی بود طبق همین قواعد حل بشه. خب این مسئله ای که اخیراً مطرح کردیم در باب اجاره که آیا می شود یک کسی بیاد برای یک کاری خودش را به اجاره بدهد، اجیر بشه به تعبیر متعارف، بعد به جای اینکه خودش اون کار را انجام بدهد به دیگری واگذار کنه، بگه که اون فرد دیگر انجامش بده، بعد بگه من مزد تو را میدم. مزدی که میپردازد کمتر از اون چیزی باشه که خودش برای این قضیه گرفته. مثلا گفته ما عمل جراحی مثلا چشم این آقا را انجام میدیم و هزینه عمل مثلا 1,000,000 تومان میگیریم. بعد از آنی که قرار داد انجام شد و تمام شد بیاد بگه که خیلی خوب، من این کار را واگذار میکنم به یه پزشک دیگری و اون پزشک بگه شما 800,000 تومان بگیر و این عمل را انجام بده، 200,000 تومان هم این برای خودش برداره. بحث بود که آیا چنین کاری میتونه انجام بدهد یا نه. خب در مسئله‌ای که در این باب مرحوم صاحب عروه فرموده، قبل از آنی که به پاسخ این مسئله برسه یه چیز دیگری مطرح فرموده و اون اینه که اصلاً اگر کسی خودش اجیر شد برای یک کاری آیا میتونه این را به دیگری بده که انجام بدهد؟ مثلا خیاط یه لباسی را براش بردیم که بدوزه، بعد این به جای اینکه خودش بدوزه به یه خیاط دیگری بدهد. یا طلاساز یه مقداری طلا بردیم که این مثلا تبدیل بکنه به یک گردنبندی، به جای این که خودش این گردنبند را بسازه میده دست شاگردش میسازه. آیا چنین کاری شدنی هست یا نه، که اجیر وظیفه‌ای را که خودش تقبل کرده به دیگری واگذار کنه. اصل این اصلا صحیح هست؟ تا حالا ما بیایم بگیم زیادی بگیرد یا نگیرد. مرحوم صاحب عروه می‌فرماد اذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره ولا مع الانصراف الیها یجوز ان یوکله الى عبده او صانعه او اجنبیه. فرماد که اگر که یه نفر کاری را بره به عهده بگیره، تقبل به عهده گرفتن انجام کار است و شرط نکرده که خودش مباشرتاً انجام بده، این مسئله میتونه شرط بشود. اگه شرط شد که المؤمنون عند شروطه، اما اگه شرط نکرد انصراف به این که خودشم باید انجام بدهد نداره، که این انصراف یعنی عقد مطلقه. اما میگیم ولو این که اطلاق داره، قرائن شواهد اینجوری نشون میده که این باید خودش انجام بده. چنین انصرافی هم اگر وجود نداشته باشد، که حالا اگه وجود داشت مسئله فرق میکنه، می‌فرماید که در این فرض می‌تواند که این را بسپاره به عبدش، بگه تو برو انجام بده. چون شرط نکرده که خودم حتما انجام بده. یا بسپارد به یه کسی که صانع هست، یعنی این کاره هست. حالا فلانی میگن 5 تا مهندس زیر دستش کار میکنه، حالا آمده به جایی که خودش اقدام کنه اون مهندس هایی که زیر دستش کار میکنن گفته انجام بدن، اشکال نداره. یا نه، چرا حالا عبد و صانع خودش که اینا زیر دستش هستن، اصلا میره با یه شرکت دیگری قرارداد میبنده، میگه که من این را قبول کردم، شما هم همین کار هستید، شما انجام بدید مزد بگیرید. خب اگر بنا هست که این کار مجاز باشه به خاطر اطلاق عقد، گفتم این کار را انجام میدم براتون، ها این لباس میدوزم، خب حالا چه خودش بدوزه، چه شاگردش بدوزه، چه خیاط مغازه بغل دستی بدوزه، دوخته شد دیگه، کاری بود انجام شد. میبینید که در خصوص همین خیاطی که حالا مثال میزنیم انگار انگیزه های افراد متفاوته، یعنی طرف میره این مغازه و این خیاط. اگر که یه چنین چیزی بود که انصراف داره به این که خودش باید انجام بده. نه اینجوری نمیخوام. میگم اگه انصراف نداشته باشه، صرف دوخته شدن این لباس تعهد شده، این که بدوزد مطرح نیست. خب اشکال نداره به دیگری واگذار میکنه. قاعدش هم همینه که ایشون متعهد است برای انجام شدن این کار و کار الان انجام شده، اما متعهد نبوده که شخصا انجام بدهد. خب یه مقداری این مسئله در این قراردادها، پیمانها و امثال اینها به نظر میرسه که برداشت عمومی اینه که خود طرف باید انجام بده. به عرض میرسید. و این انصرافه یه جاهایی میخواییم بگیم وجود داره. هر جا انصراف داشت به این که خودش باید انجام بده، به غیر نمیتونه واگذار کنه، مسلم. اما اگه انصراف نداشت، بله دیگه، حالا شرط نکرده، انصراف هم نداره، دیگری هم انجام بده، کار انجام شده است. خیلی خوب، حالا ما میگیم انجام شدن کار به واسطه غیر اشکال نداره، اما یه بحث داریم و اون اینه که این مشتری که آمد در مغازه خیاطی و پارچه لباسش را داد دست خیاط، گفت برام بدوز، اینم گفت باشه قدم مزد میگیرم، از نظر اطلاق عقد اجاره اگر گفتیم اطلاق دارد، عیبی نداره که غیر از این خیاط، خیاط دیگری انجام بده. اما از نظر سپردن این عین، این پارچه به دست غیر اون خیاطی که بهش سپرد، این میگه آی فلانی این خدمت شما، یا بگه نه این را میدم خدمت خیاط مغازه بغلی، تصرف در این عین به دیگری سپردنه، این آیا مجاز هست؟ حالا در یه مواردیش مثلا شدنیه، یعنی تفکیکش واضح تره. مثلا شما یه ماشینی را کرایه میکنی که خودتون رانندگی کنید، نمیدونم سندم میسپارید، میگید ماشین دست من، میخوام مثلا یه سفری بریم، یه گشتی مثلا بزنیم تا بسونه برگردیم، یه هفته این ماشین دست من. خب ماشین را که کرایه کردید، مثلا گفتید 10 میلیون تومان کرایه ماشین، میای بیرون یه بنده خدایی میگه آقا من عروسیم ماشین گیرم نمیاد، شما این 10 میلیون را بگیر، این ماشین همه چیزش پسنده من، نمیدونم چی بده به من. شما ماشین را میدی دست این آقا، ایشون رانندگی میکنه، میتونیم بگی نه عروس و داماد شما عقب سوار شید من میرونم، هر دو شکلش امکان پذیره. این که شما ماشین را بدهید به اون طرف بعدی، آیا طبق اجارهی که کردید مجازه یا نه؟ چون در قرارداد اولی شما به اصطلاح گواهی نامتون را گذاشتید، معلوم شده که راننده هستید و راننده این ماشین هستید، حالا میری به غیر واگذار میکنی، نه به غیر واگذار میکنی منفعتش را، برای که منفعت مال شما هست، بگو بفرمایید سوار، هر کی میخواد سوار شه، ولی بغل دست شما. اما اگه خودش خواست رانندگی کنه چی؟ میفرمان اهوت آن است که شما متعلق عمل را که اینجا ماشین شد ها به غیر نسپارید، برای که مقتضای عقد اجاره اینه که شما چی بهره بردار باشید، منفعت شما بری استیفا کنی. حالا دادیش دست یه نفر دیگه، منفعت پس از استیفا هر که میخواد، شما مالکی به هر که میخواد بده، اما استیفای منفعت به دست کیه؟ به دست شما سپرده شده. بنابراین اینجا ایشون میفرماد که از خود عقد اجاره بخوایم استفاده بکنیم که میتونیم جنس را بدیم دست دیگری، اون استیفای منفعت کنه. این در ضمن عقد اجاره این مطلب نیفتاده. وقتی یه نفر با شما قرارداد میبنده برای استیفای منفعت، قاعدتاً باید خودتون استیفا کنید، ولو این که بعد از استیفا دیگری میتونه از این منفعت بهره مند بشه. حالا در خصوص اجیر، آقا ایشون را اجیر کردن، قرارداد بستن که یک عمل جراحی ویژه انجام بده. خیلی خوب، من روز شنیدم که میگیم اینا دقت داره، برای اینه که عدد از میلیون و اینا خیلی بالاتر دیگه. حالا هست یه نفر جراح محترمی که حالا در همین شهر هم هست، برای یک عمل جراحی 2 میلیارد گرفته. خب این که 2 میلیارد میدهد نمیخواد که کس دیگری انجام بده، میگه خودش، میگن مثلا اینه این تخصصش به گونه ای هست که میتونه به دیگری. حالا این بره مثلا تو اتاق عمل بگه که ما این رزیدنت های ما همشون بلدن، یالا یفتید به جان این مریض، شدنیه؟ خودش باید مباشر این عمل باشه. ببینید شرط در اجاره این که این دست شما باشه یا نباشه نیست، اما این را به صورت امانت به شما سپرده. چرا امانت دیگه؟ ببینید در اجاره اصل عین مستأجره امانت در ید مستأجر، منفعت ملک مستأجر هست، ولی عین امانت است. چه چیزی ضمانت دادید شما؟
مثلا
چک میدید شما به عنوان چه؟ برای که ضمانت اینه که شما مزد را بپردازید، مال اجاره را بپردازید. اما عین مستأجر امانت است دیگه، این را دوباره نریم از اول بخوایم، همه میدونیم که این امانته. عرض می‌رسید اصل قضیه اینه که عین چیه؟ امانت است. خیلی خوب، حالا بحث سر اینه، ایشون می‌فرماد شما می‌تونی کار را به دیگری واگذار کنی، اما عینی که شما اجاره کردی امانت پیش تو نمی‌تونی به دیگری بسپاری، پیش شما امانته. عرض می‌رسید یکی از بندا یعنی یه چیزی اضافه شد، شرط شد، ما داریم میگیم عقد شده از مطلق.
اگر شما الان میل رو اجازه بدید یکی از بنده‌ها داره اگر شما نسبت به این تعرضی کردید که خلاف شرع باشه یا خلاف حکم باشه
خب
ضامن باشه.
چه ربطی داره این؟ بحث سر اینه که شما در حین استیفای منفعت امینی، یکی میگن تخلفی کردی یعنی امانت نگه نداشتی و الا اگه امانت نگه داشته باشی ضامن نیستی. اهم مهم نیست، قرارداد رو اول بپایید. اهم مهم چه ربطی داره به اینجا؟ قرارداد است من این کتاب رو از شما امانت میگیرم، از کتابخانه امانت میگیرم. امانت که میگیرید شما برای اون مدتی که پیشتونه یه چیزی به کتابدار میپردازی، اون میشه اجارهش. اما کتاب پیش من امانت است. خیلی خوب، وقتی امینی اگه تعدی و تفرید نکنی نه، اگه تعدی و تفرید بکنی بس. امانت یعنی این، به عرض میرسید. حالا بحث سر اینه که خود به دیگری سپردن تعدی و تفرید نیست، به من سپردنش میدونید دست یکی دیگه نمیتونید. این الاحوتی که ایشون فرموده همین را میخواد بگه. میگه از انگاری وقتی امانت میسپرن دست شما بدون اجازه مالکش بخوای بدی دست یکی دیگری امانت، دوباره امانت هم میخوای بدی به او، اما بدون اجازه او، میگه من به تو امانت سپردم، تو برای چه بردی دادی به دیگری؟ شما میتونی، اما دیگری بخواد این کار را بکند میگی آقا من کتاب میگیرم دست، دست شما نمیدم، شما اگه میخوای بخونی بخون، عیبی نداره، منفعت ملک شما هست، به دیگری واگذار میکن، منفعتش مال شما هست. اما اینکه این کتاب را بدیم به دست او و بعد بره خرابش کنه، ضایعش کنه، شما ضامن باشید ولی حق ندارید این کار را بکنید. ضامنید به دلیل همینه که حق نداشتی، و اگه حق داشتی که کسی ضامنت نمیکرد. و عرض میرسید. حالا شما دقت بفرمایید، این مسئله بنابراین بحث فرموده ایشون و ما میخواییم مفهوم حالا مطلب ایشون را بفهمیم، دلیلش چه میشود حالا عرض میکنیم. این دومین مطلبیه که گفتیم. اولی گفتیم اینه که میتواند به غیر اجاره بدهد، حالا که گفتیم میتونه به غیر اجاره بدهد، بحثمون سر اینه که استیفای منفعت را به غیر بدهد، که یعنی عین را بسپاره به او. میگه سپردن عین از عقد اجاره استفاده نمیشود. خوب دقت بکنید داریم چه میگیم. قرارداد اجاره‌ای که منعقد می شود، اجازه سپردن عین مستأجر به غیر از خود قرارداد استفاده نمی شود. یعنی ما اینطور چیزی بهمون اجازه نمیده این عقد. به همین جهت می فرماد که اگه می خواد به غیر بسپره چه بکنه؟ اذن بگیره از مالک، اذن بگیره از مالک. شما میبینید توی این قراردادایی که برای منزل خصوصا نوشته میشه، خیلی ها برعکسش را شرط کرده که حق سپردن به غیر ندارد، بنابراین این منافاتی با اجاره نداره که شما بگید استیفای منفعت بکن اما شخص خودت به غیر نمیتونی واگذاری. همین داریم میگیم عزیزم دیگه، حالا ای لفت نده عزیز من، مسئله واضحه، صورت مسئله که واضحه. حالا ما دلیلش را میخواییم، دلیل هنوز ما وارد دلیل نشدیم. بحث سر اینه که واضحه نمیتونی به غیر بسپاری طبق این قرار داد. به عرض میرسید ایشون میفرماد اگرم سپردی زامنی، یعنی چی؟ یعنی حق نداشتی. چون حق نداشتی باید جبران کنی، حالا ضایع میشه، جبران باید بکنی. حالا میرسیم بهش که برمیاد یا نمیاد. این را فهمیدید که چه گفته ایشون؟ ایشون معلومه چه گفته دیگه. خیلی خوب، حالا ببینید، شما اگر که آمدید این مسئله را، مثلا در باب ماشین گفتیم، حالا این قدیمی ها در باب مرکب میگفتن که عیب نداره یکی دیگه سوار شه، اما شما به همراهش باشی، ببری بیاری حفظ کنی، برای که مال امانته، برز میرسه نمیتونی به دست دیگری که خودش بره استیفا کن. خیلی خوب، خب تو شما هم میگیری افسارش را را میری، پول را از اون میگیری دیگه. نه خودش نمیره، بعد اتفاقا یک کسی جلو کش میخواد. سائق داشتیم ها، برای همین میگفتن این همراهش باید بره. بعد بله اینا را دیگه، حالا این بحثا چون هنوز ما وارد بحث استدلال نشدیم طول نمیخواد بدیم. صورت مسئله واضحه. بله در اینجا بالاخره اختلاف نظری هم گاهی هست که اون را به موقعش حالا وارد میشه. اما نکته دیگری که هست اینه که حالا اگر شما فرمودید میتواند به غیر اجاره بدهد، این مقدمه اول بود، حالا میخواد اجاره بده. اصل مسئله ما سر این بود که آیا میتونه اجاره ای را که خودش میگیره، چون این اجیر شده، یعنی مزد باید بگیم، مزدی را که خودش میگیره نصفش را به این نفر بعدی بده، بگه تو کار را انجام بده، نصفش هم گیره خودش بیاد. آقا اسم آقای پزشک محترم توی برگه عمل جراحی نوشته. خب این آقا هزینه عملی که میگیره طبق اینکه اسمش نوشته شده به حسابش میریزن 100 میلیون تومنه. خب چیزی که به پزشکی که داره واقعا عمل را انجام میده میپردازه مثلا 50 میلیون تومنه. میگه 50 میلیون بگیر برو عمل را انجام. 50 میلیون خودش چی به جیب میزنه؟ این سوال هست. میفرماد فیجوز له استئجار غیرهی لذالک العمل. اگر عقد مطلق باشه میتونه به غیر بگه تو برو انجام بده. گفتیم عزیزم همین را گفتیم دیگه، گفتیم موارد متفاوته، بعضیاش بعضیاش حالا دیگه نگاه یه 6 ماه پیش ما این بحث را کردیم بابا دیگه، هی دوباره بر نگردید به چیزی که گفتیم. بذارید تا من این مسئله را بخونم تا آخر برسیم سر استدلالش. ما 6-7 ماه پیش این را گفتیم که این بعض از آقایون گفتن این اجاره نیست، بعد گفتیم نه ما هرچی زیر و بالا میکنیم به نظر ما اجاره هست. حالا شما ممکنه بخواید بگید یه چیز دیگری هست، خب بفرمایید، میگه کسی مانعتونه. ما گفتیم اجاره هست، محکمم پای این وایسادیم، برای اینکه اول بزرگان علمای ما از مازین همه طبابت را جز این قسمت بحث کردند. ثانیاً این که شما وقتی رهاش میکنی همین رها شدگی جامعه هست که الان شما در مورد این قراردادها، اقدامها، مسئله شرعی برای مردم نمیتونید بگید، برای که نمیدونید چه هست. ولی وقتی میاریدش توی یک قالبی مجبور میشید چارچوب دارش بکنید. رها شدگی جامعه ای ما به خاطر اینه که هی آمدن از این لفتا دادن. خب این فرمودن اجاره است، از شیخ طوسی گفتیم، گفتن اجاره است. نه این قرارداد جدید است، قرارداد جدید است، نمیخواد حرف جدید بزنه برای من. بعد چارچوب عقود را، همون چارچوبه که مشترک بین همه عقود هم هست، درش مراعات نمیکنن. الان میبینید تو جامعه ما شرایط عمومی قرارداد هم درش مراعات نمیکنن. خیلی اینا همش وقتی بیاد ضابطه مند بشه بگیم آه این حکم به اصطلاح اینجا بار میشه، مجبورن همه توی چارچوب بیان. خیلی خوب، این بحث شد. بله بحث شد، گفتیم اینا را همه گفتیم برای اینکه دیگه دوباره شروع به بحث نکنید. مسئله ای که رد شدیم رد شدیم بابا. خیلی خوب، شما مگه نگاهتون دیگری است، کسی که مانع نیست بگه، شما نظر خودتون را میدید. اما اینجا را دقت بکنید، فیجوز و لهو استعجار و غیره، این میتواند دیگری را چی؟ به کار بگیره برای این که این عمل را انجام بدهد. به مساوی اجرت التی قرره، یا این که بگه همین چیزی که من میگیرم شما بگیرید دیگه، من از این وسط میرم خارج میشم، هیچ چیزی گیر خودش نیاد، او اکثر، یا بگه نه یه چیزی هم من میذارم روش، شما برو عمل جرایی را انجام بده، که این موردش اصلا حالا به این سادگی ها پیدا نمیشه. بله من شنیدم که شیفتشون را بعضی ها میفروشن، شیفتش را پزشک میفروشه به یکی دیگه، به عرض میرسید. حالا این به اصطلاح که میفروشن چجوریه باید برید پیدا بکنید، خصوصا در این به اصطلاح دستیارها، دستیارها پزشک عمومی هم دیگه، و اینترن ها، کسی که حالا نشسته، چون به اینترن هم یه چیز مزد میدن دیگه. شنیدم بعضی از اینترن ها بله این را میفروشن و خودشون مثلا دنبال کارهای دیگه میرن، میگن سودش بیشتره. خب اینا تمامش جای بحث داره، ما فقط بحث کردیم تو دانشگاه از نظر تخلف اداری. بعد طرف چیه؟ پابند نیست، میگه که حالا این رئیس دانشکده میخواد گیر بده، ولی اگر آمد شرعن گفتی وایسا ببینم میتونی این کار را بکنی یا نه، احساس مسئولیت شدیدتر. بنده همین دیروز و پریروز یه بنده خدایی برام صحبت کرد، یه جای ملکی مثلا دو نسل قبل میگن موقوفه بوده، الان سند دارم. بحثر اینه که طرفی که الان ملک در اختیارشه شنیده که موقوفه بود، گفته که حالا ملک را خریدم من، عیب نداره برید سهم موقوفش ببینید چه قدمه میپردازم. چرا؟ چون میگه روز قیامت جواب که ما میگیم مسئله را شرعیش کنید برای اینه که مردم اگر بحث این باشه که مقررات هست، فقط میگن مقررات فلانی گفته، حالا ما یه چی دیگه میگیم. اما اگر گفتی شرع هست و مسئولیت شرعی هست، خیلی از این مردم دیگه نزدیکش نمیان. اینا مسائلیه که تجربه کار طلبگی به ما میگه که آقا این را به همون شکلی که سابقا بود که آقا شما مسئولی در پیشگاه خدا در مورد این کارها، اون رو باید درست کنی. اگه اینجور بشه خیلی ها، حالا ممکنه بعضی ها نعوذ بالله به همونم بی اعتنا باشن، ولی خیلی ها میگن نه میخوای چه سرم در بیاد روز قیامت، بذار تا همینجا حق هر کسی را به خودش بسپاره. بنابراین مسئله از حیث شرعی باید بررسی بشه. میفرماد به مساوی اجره جایز است، به اکثر جایز است، اما به اقلش چی؟ یه چیزی سودگیره این اجیر اولی بیاد. میگه که این دیگه درش اشکاله، اما اشکالی که در مورد چی اون عناوین سابقه ای هم که گفتیم داشتیم. و فی جواز استئجار الغیر به اقل من الاجرت اشکالو، باز همون استثنایی که در مسئله قبلی داشتیم اینجا هست که الا ان یحدث حدثاً او یعطیه به بعضن، مگر این که یه قسمت عمل را خودش انجام بده، یه چیزی از مزد را هم بگیره، یا این که یک تغییری یه اقدامی بکنه که اون اقدام چه باشه اثر بگذاره در نتیجه عمل. بنابراین یه خدمتی کرده یه مزدی گرفته، اما بدون هیچ خدمتی، به صرف این که قرارداد مال منه به شما واگذارش میکنم یه قدم پول میگیرم، این را فرمودن چیه؟ اشکال درش هست. خب حالا این روایاتی را که در این باب نقل کرده صاحب وسائل ملاحظه بکنید تا بعدش انشاءالله ببینیم چه نتیجه میگیره. در باب 23 از ابواب احکام اجاره، کتاب وسائل، روایاتی را در این زمینه نقل کرده. عنوان باب اینه: باب ان من تقبل به عملین لم یجوز ان یقبل غیره بنقیسه، لم یجوز. ها، فتوای خود صاحب وسائل هم اینه که مجاز نیست الا ان یعمل فیه شیئا و یجوز طلب الوضیعه من المتقبل. این که بخواد خودش به اجاره غیر بدهد و چی بگه کمتر بگیر، خودش یه چیزی به جیب بزنه، این فرموده لم یجوز. اما این که قرارداد را طبق همون که با اول بسته منعقد کنه، بعد بگه که حالا یه چیزی هم به من بده، میدونی چه شد اینجا دیگه؟ نه این که به اضافه، نمیگه خودم من بر میدارم از روش، میگه این من به 10 میلیون اجاره کردم، شما 10 میلیون بده مال تو. ها، بعد که اجاره اونم قبول میکنه، بعد میگه حالا یه چیزی هم به ما بده، ما زحمت کشیدیم قرارداد رو برای تو جور کردیم، اونم میگه 1 میلیونش هم برای تو شیرینی. 1 میلیون شیرینی صاحب وسائل میفهمد عیبی نداره، اما اگه همین را اومد تو قرارداد آورد گفت که نه تو به 9 میلیون باید حتما از من قبول کنی، 1 میلیون هم شهر. پس طلب الوضیعه یک چیزه، اینکه قرارداد به بنده به کمتر یه چیزه دیگری. قرارداد به کمتر جایز نیست، اما طلب الوضیعه نظیر باب ربا. در باب ربا گفتن اضافه گرفتن ربا در قرض حرامه، حرام به اون سختی، اما بعدش گفتن مستحب به کسی که قرض میکنه یه چیزی بهش شیرینی بده. یه حرف دیگریه، یعنی من هیچی بهش بده کار نیستم، اما میگیم خب شما هم حالا مثلا یه پولی به ما دادی، اینم شیرینی شما. شیرینی گفتن عیب نداره اما چی؟ اضافه گرفتن میشه ربا و حرام به اون سختی که میبینید. نظیر اون میخواییم بگیم انگار اینجا ایشون فرموده صاحب وسائل. حالا ببینیم در روایات. روایت اول محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام انه سئل ان الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. میگه که خدمت یکی از امامین صادق یا امام باقر علیهم السلام سوال شد که آقا یه نفر میره یک کاری را قبول میکنه، هیچ کاری خودش انجام نمیده، به دیگری واگذار میکنه و او انجام میدهد، بعد اینکه هیچ کاری انجام نداد غیر از اینکه رفته بود قرارداد مثلا بسته بود، یه سود این وسط میخوره. یربه فی، میگه که قال لا الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. خب شما این روایت را ببینید، وقتی میفرماید لا، ظهورش در چیه؟ در این که نه حرومه. یکی بیاد شبهه بکنه بگه حالا نه اونچنان ظهوری ندارد، شاید کراهت بوده، از نظر قاعده حق و طاعه اگر ظهور برامون داشت در حرمت که ظهور داره دیگه، اگه نداشت میگیم یه نهی شده نمیدونیم حرمت است یا کراهت. تا قرینه ای نیاد کراهت را اثبات بکند، شما اون طرف حرمت را باید بگیری، ولو احتیاط باشه، برای که میدونی گفته نه، نمیتونی بگی حالا این را حمل بر کراهت میکنی. این نهیه باید قاعدتاً ما ازش حرمت بفهمیم، الا اینکه کراهت با یه قرینه اثبات بشه. چرا؟ چون مولا میدونیم نهی کرده، نمیدونیم نهیش به معنی حرمت است یا کراهت. میگیم که خب اگر ما حرمت را انجام بدیم ایمان هستیم روز قیامت. الان میتونی خودت را ایمنی بدی بگی که حالا حمل بر کراهت میکنی ولش کن، نمیشه. برز میرسید. بنابراین اون قاعده حق و طاعه و اینا که گاهی صحبت کردیم ازش، اینجا به ما میگه که ولو این که شما حالا دیگه ظهور قطعی براتون در حرمت نداشته باشه، اما وظیفتون چیه؟ وظیفتون اینه که ترک بکنید، برای که میدونیم نهی شدیم اما نمیدونیم چه جور نهی هست. قاعدتاً شما باید احتیاط بکنی. حق مولا اینه که اینجا اطاعت قطعی بشه. خب این مسئله ای هست که اینجا از این حدیث شریف میشه استفاده بکنی. روایت دوم ان الحکم الخیاط، باز در کتاب شریف کافی هست، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأكثر. در نسخه بدل آمده به اقل، اما به اکثر هم منظورش همینه که یعنی من به دیگری میسپارم یه چی گیرم میخواد بیاد. مضمون روایت واضحه، اما به اکثر که ثبت شده یه کمی اینجا به اقل که سود گیره واسطه میاد. به اقل من ذالک لا ازیدو الا ان اشقه، تنها کاری که انجام میدم برش میزنم. برش خیلی مهمه تو خیاطی. خیلی ها ممکنه دوخت و دوزش همش بلد باشن اما برش نمیتونه. این گفته من برش میزنم، میدم به دیگری و سود گیرم میام. حضرت فرمود لا بأس به. ها بعد فرمود ثم قال لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استفزلت فی. خب مشکلی نداره، این عبارت را دقت بکنید، لا بأس فی ما تقبلت، هر کاری که قبول کردی اجیر شدی که انجام بدی مشکلی نداری که سود بخوری. ها قد استفزلت فی، این من عمل قد استفزلت فی را باید چطوری معنا بکنی؟ اینجا بحث این حدیث اینه که شما قبول کردید که یه کاری را انجام بدید. استفزال یعنی چی؟ یعنی همین که در این روایت گفت که اشقه یعنی یه کاری میکنیم، استفزله یعنی طلب زیادتی کرد. یا نه بگیم اصل این عمل را که قبول کردی حالا به دیگری واگذار کنی زیاد یه چیزی گیرت بیاد، فضلی گیرت بیاد، اشکال نداره. روایت اونجوری هم میشه معنا کنی وابتغوا من فضل الله، من دنبال فضلشم. حالا کاری انجام میدی و فضل میگیری یا بدون کار؟ روایت میشود اینجوری بگیم که آقای عملی قبول کردیم حالا یه چیزی هم گیر ما بیاد، یه چیزی هم گیر ما، با این که کار انجام دادی یا بدون کار. اینجا روایت ظهوری در این جهت نداره، یعنی وقتی شما میخونیم مزه حرف این نمیشه که حتما باید یه کار انجام داده باشیم، ولی روایت قبلی میگفت چی؟ حتما باید یه کار انجام داده باشیم. از میرسید، ولی این ذو وجهینه، یعنی میشود بگیم استفزال یعنی یه کاری بکنیم که یه چیزی گیرمون بیاد، ها، یا نه استفزال یعنی صرفا قرارداد را یه جوری ببندیم، هیچ کاری نکردیم، صرفا معامله را یه طوری با دیگری بکنیم که زیادیش گیر ما بیاد. این احتمالش هست، ولو اینکه به حسب اونچه که ما از سایر روایات ممکنه فهمیده باشیم بگیم این احتمال ضعیفی است. حالا چرا داریم اینا رو میگیم؟ برای که آقایون در فتوای این مسئله دوباره اختلاف کردن، میخوایم بگیم روایات هم یه جوراییه که یه تردیدی ایجاد میکنه، ولو اینکه ما تکلیفمون را این میدونیم که چی؟ که زیاده یعنی ربح در مورد کاری نکرده اند گیرش نیاد.
اگر ما برداشتون از این روایت یه نهی باشه، چه نهی ارشادی باشه، چه نهی ارشادی باشه،
یکی نهی نداره ها، این روایت که خوندیم نهی نداره.
روایت قبلی
حالا روایت قبلی را نهایتاً اگه بحثی داریم میگیم. جمع این روایات را دیگه حالا باید یه چیزی بگیم. آخه ما چند تا روایت داریم، نهایتاً میخوایم بگیم حکم این مسئله چیه، یه مسئله که بیشتر نداره. نکته دیگر این هست که علی ابن میمون سائق، ها، اون یکی خیاط بود، این سائقه، ها، تلاساز مثلا. قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی اتقبل العمل فیه سیاغه و فیه نقش. خب، فأشارت النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوزعته من الشرط. ببینید این مسئله ناظر به ذیل اون عنوان باب هست که در عنوان بابش ایشون گفت که بعد از اینکه قرارداد کردید اگر گفتی حالا یه چیزی به من بده، دست منم نسوزه، شیرینی بده، اون طرف هم خوشنود راضی یه چیزی به شما شیرینی داد، فرمود اشکالی نداره توی فتواش گفت در عنوان باب. اینجا هم این روایت همینه. این علی ابن میمون سائق میگه که به حضرت عرض کردم یک کاری را میپذیرم، هم باید ریختگریش انجام بدم، هم باید نقش بزنم روی مثلا طلایی، حالا نقره‌ای، هر چی هست. بعد به اون که نقش میزنه میگم آقا تو این نقشش را بزن، با هم حساب میکنیم. ها، حالا وقتی نقش زد، من میخوام جنس تحویل صاحبش بدم، به این کسی که نقش زده میگیم شما بنا بود از ما 10,000 تومان بگیرید، حالا یه چیزی هم بده به خودمون. اونم میگه عیب نداره، خدا بهت برکت بده، 8,000 تومان بده به من، 2,000 تومان چمره خودت. ها، این بعد از قرارداد میگه یه چیزی بهم تخفیف بده، بعد از قرارداده، در ضمن قرارداد نیست. حضرت فرمود به طیب نفس من، این که یه چیزی بهت میدهد که شما سود میبری، این دلش خوشه که میپردازه یا به زور ازش میخوای بگیری؟ تو قرارداد اگه باشه الزامی میشه. میگه نه، من تو قرارداد چور ننوشتم، گفتم حالا یه چیز تخفیف بده، هر چه تخفیف بدهد اشکالی نداره. قال نعم، به طیب نفسش میده بهم. قال فلا بأس. میبینید این روایت ناظر به اون بحث وضیعه در آغاز نیست، این وضیعه است بعد از اینکه قرارداد را بستن و تمام شده. بنابراین این روایت سوم ناظر به مسئله ما اصلا نیست. حالا اون دوتا مسئله، دوتا به اصطلاح روایت اولی را باید انشاءالله یه دقتی بکنیم ببینیم. اگر شما ازش حرمت فهمیدید، حرمت، اگر جواز فهمیدی که دو تا قول دیگه در مسئله، حالا برسیم ببینیم این دو تا روایت، یا اگر حالا 3-4 تا روایت بعدی هم نگاه بکنید ببینید اونام دلالتی بر مسئله داره یا نه. بین اینها یک به اصطلاح استظهاری از مجموع روایات بشه، حکم مسئله را بتونیم استفاده بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.